اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما تقدیم میشن. و خود توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
سلام واسو به همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد روز سه‌شنبه 26 سپتامبر پس از آن اسلام آباد را به پلیسی دوگانه متهم کرد که سفیر پاکستان در این سازمان به صورت صریح خواهان به رسمیت شناختن اداره موقت طالبان شد. تنش لفظی میان دیپلمات‌های افغان و پاکستان در دقایق آخر نشست شورای امنیت که در مورد مسائل مرتبط به افغانستان بحث می‌کرد، پس از آن آغاز شد که منیر اکرم سفیر پاکستان در ملل متحد موقف حکومت کشورش را در مورد طالبان افغان بیان کرد. منیر اکرم گفت که جامعه بین‌المللی باید به اولویت‌های حکومت موقت افغانستان و اولویت‌های مردم آن کشور پاسخ دهد. او افزود که این اولویت‌ها شامل حمایت مالی کافی، خاتمه دادن به محدودیت‌های سفر مقامات طالبان به خارج از افغانستان، پایان دادن به تظاهرات، به رسمیت شناختن سیاسی و نمایندگی طالبان در ملل متحد است. در واکنش، نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد بدون این که نام و موقف منیر اکرم را در این سازمان ذکر کند گفت که فقط میخواست به اظهارات شروان و نماینده پاکستان بگوید که او نماینده افغانستان در این شوراست و از غم و اندوه و بدبختی مردم افغانستان که از دخالت کشورهایی که امروز بازی دوگانه را انجام میدهند رنج میبرد پاسخ بدهد. فائق در ادامه بدون ذکر نام پاکستان افزود که پاکستان از یک طرف نشان می‌دهد که قربانی تروریسم است و از طرف دیگر برای عادی سازی و حمایت از یک گروه به گفته وی تروریستی دیگر در افغانستان لابی می‌کند. پس از آن که فائق در مقابل اکرم موضع‌گیری کرد، سفیر پاکستان با آنکه بحث شورای امنیت به پایان رسیده بود، از رئیس جلسه اجازه صحبت خواست و به سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد تاخت و تاز کرد. اکرم بدون ذکر نام فائق و موقفش در ملل متحد از شورای امنیت نیز انتقاد کرد و گفت که سرپرست نمایندگی افغانستان نباید در این سازمان اجازه حضور پیدا کند. فائق پس از این مشاجره به صدای امریکا اکرم را به تاخت و تاز علیه خودش، حمایت از طالبان و چشم پوشی از واقعیت‌ها در افغانستان متهم کرد. جزئیات را در وبسایت‌های دری و پشتوی صدای امریکا خواندن می توانید. روزا اوتامبایوفا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که اختلاف نظر گسترده با طالبان هنوز هم پا بر جا بوده و تعامل با این گروه مسیر مثبتی را تعیین نمی‌کند. خانم اوتامبایوفا روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان افزود که در جریان ملاقات با مقامات طالبان در مورد اختلاف نظرها به شمول حقوق زنان و دختران و نیاز بر تشکیل حکومت همشمول بحث کرده است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
روزا اوتنبایوا گفت که استراتژی تعامل یوناما به گونه چشمگیر به دلیل صدور بیش از 50 فرمان طالبان به هدف حذف زنان از زندگی عامه و آموزش تضعیف شده است. پالیسی هایی که به گفته وی زنان را محروم می سازد و برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. با آن هم این مقام ملل متحد گفت که یوناما بر ادامه تعامل با طالبان و مذاکره با آنان تاکید می کند. اما افزود که گفتمان با طالبان به معنای رسمیت نبوده و تعامل با آنان به معنای پذیرش پالیسی های این گروه نیست، بلکه به گفته وی تلاش برای تغییر این پالیسی ها است. اوتنبایوا خواستار یک استراتژی دوباره ارزیابی شده تعامل با طالبان شد. گفت که این استراتژی باید نخست از همه از آن کند که طالبان مسئولیت رفاه افغانان به ویژه زنان را بر عهده بگیرند و این استراتژی باید در برگیرنده مکانیزمی نیز باشد که به نگرانی های مقامات حاکم افغانستان پاسخ ارائه کند و همچنان مذاکرات بین الافغانی در آن شامل باشد. او تأکید کرد که دروازه های مذاکره با طالبان نباید مسدود شود.
ایالات متحده و متحدین آن روز سه‌شنبه 26 سپتامبر از مقامات حکومت طالبان خواستند تا به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. در نشست توجیهی نیویورک به اعضای شورای امنیت درباره تداوم جلوگیری از مشارکت زنان در جامعه افغانستان توسط طالبان گزارش داده شد. رابرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد گفت که طالبان تصمیم گرفتند تا احکام متعدد را برای جلوگیری از حضور و مشارکت کامل زنان در جامعه افغانستان تحمیل کنند.
These restrictions are absolutely indefensible.
این محدودیت‌ها کاملاً غیر قابل دفاع و توجیه می باشد. اکثر کشورهای مسلمان علیه این تصامیم طالبان صدا بلند کرده و ایالات متحده در این امر با این کشورها هم صدا می شود. از طالبان می خواهیم تا تعزیرات وضع شده را برطرف کرده و بر زنان و دختران اجازه دهند تا به تحصیل دستیابی حاصل کنند. کاری که زنان را قادر می سازد مشارکت کامل برابر و معنیدار خود را در جامعه داشته باشند.
باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا به اعضای شورای امنیت گفت که طالبان بایست از هزینه و پیامد پالیسی هایشان با خبر و شفاف باشند.
جامعه جهانی باید در پیام‌های خود با طالبان متحد بماند. ما انتظارات خود را در قطعنامه‌های مکرر شورا در مورد دسترسی بشر دوستانه، قطع روابط با تروریست‌ها، احترام به حقوق بشر و حکومت فراگیر بیان کردیم. بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نباید روی میز باشد. تسهیل تعزیرات نباید صورت گیرد.
دیپلمات های شرکت کننده در این نشست در مورد افغانستان همچنان هشدار دادند که این کشور تا رسیدن حمایت بین المللی در زمستان پیش رو با یک بحران اقتصادی و یک فاجعه انسانی مواجه می باشد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه 26 سپتامبر گفت که تعزیرات بر روسیه ناکافی بوده و کیف برای اقدامات جدید علیه مسکو آمادگی می گیرد. آقای زلنسکی افزود از آنجایی که تهاجم روسیه ادامه دارد زیانهای وارده بر روسیه بایست احساس شود. رئیس جمهور اوکراین سربازان روسی را تروریست عنوان کرده گفت که هر روز روسها شهرک ها و قریه های اوکراین را با راکت ها هدف قرار داده و ده ها درون و انواع مختلف میزایل های روسی به گفته آقای زلنسکی هر شب در آسمان اوکراین خونسا و تخریب می شود. مسکو در واکنش به این اظهارات زلنسکی تا زمان تهیه این خبر ابراز نظر نکرده است. و باسم سبا معاون وزیر خارجه سوریه باری دیگر بر حق مشروع کشورش بدون در نظر داشتیم که چقدر طول میکشد برای احیای مجدد تمام منطقه گولان اشغالی سوریه بر اساس توافق 4 جون 1967 میلادی تاکید کرد. این دیپلمات سوری که روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت میکرد تاکید ورزید که سوریه از حق مشروع خود برای دفاع از خاک و مردمش از تمام ابزار لازم استفاده میکند تا این اطمینان حاصل شود که مقامات به گفته وی اشغالگر اسرائیل در برابر تمام جنایاتشان بدون معافیت از مجازات پاسخگو قرار گیرند. خانم سبا افزود که اشغال سرزمین‌های عرب توسط اسرائیل ادامه داشته و ایالات متحده و ترکیه را به نقض حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه متهم کرده بر ادامه حضور نظامی به گفته وی غیر قانونی آنها در خاک سوریه و حمایت از شبه نظامیان جدایی طلب سازمان‌های تروریستی تاکید ورزید. ایالات متحده و ترکیه تا کنون به این اظهارات ابراز نظری نکردند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
با حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. نامزدهای جمهوری خواه ریاست جمهوری روز چهارشنبه در کتابخانه رونالد ریگن رئیس جمهور فقید ایالات متحده در ایالت کالیفرنیا در دومین مناظره خود به رقابت خواهند پرداخت. این مناظره دیدگاه ریگن رئیس جمهور سابق را که هنوز با عنوان یک الگوی محافظه‌کار برای حزبش به کار گرفته می شود پررنگ می سازد. گزارش کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. در اینجا جایی که برای بسیاری از جمهوری خواهان مکان مقدس است، نامزدهای برتر ریاست جمهوری جمهوری خواهان برای دومین بار با هم روبرو خواهند شد. این کتابخانه رونالد ریگن 40مین رئیس جمهور ایالات متحده است که نمادی برای جمهوری خواهان محافظه‌کار است. او زندگی خود را در انظار عمومی به عنوان یک بازیگر و لیبرال دموکرات قبل از تغییر به حزب جمهوری خواه آغاز کرد. به عنوان یک رئیس جمهور محبوب دو دوره‌ای در دهه 1980 او ارزش‌های محافظه‌کارانه خود را حفظ کرد و برای مصارف و تشکیلات کم حکومتی، کاهش مالیات و پول بیشتر برای بخش دفاعی کشور تلاش کرد. او که به عنوان سخنور خوب شناخته می شود برخی از کلمات ساده و مستقیم او تاریخ را تغییر داد.
آقای گورباچوف، این دیوار را از بین ببرید.
کریک شرلی نویسنده کتاب ریگن میگوید
ریگن جایگزین ابراهام لینکن به عنوان محبوب ترین جمهوری خواه در تاریخ امریکا شده است.
کریک شرلی برای کمپین ریگن در قصر سفید کار میکرد و 6 کتاب درباره او نوشته است. و ای میگوید که نامزدهای فعلی جمهوری خواه احتمالاً در طول مناظره خود با ریگن مقایسه خواهند شد. این افراد شامل کریس کریستی والی سابق نیوجرسی، ران دسانتس والی فلوریدا، تیم اسکات سناتور کارولینای جنوبی، نیکی هیلی والی سابق کارولینای جنوبی و ویویک راماسواسی سرمایه گذار بایوتکنولوژی و مایک پنس معاون سابق رئیس جمهورند. هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل عدم تجربه رقیب جوانش در سیاست خارجی را زیر سوال برد. ریگن که در آن زمان مسن‌ترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده بود در طول یک مناظره درباره سن صحبت کرد.
من قصد ندارم برای اهداف سیاسی از جوانی و بی‌تجربگی حریفم سوء استفاده کنم.
باز هم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق نامزد پیشتاز جمهوری خواهان از این بحث صرف نظر می کند. در ماه آگست هیلی او را منفورترین سیاستمدار آمریکا خواند و کریستی و پنس خواستار رد صلاحیت او شدند. اما راماسوامی ترامپ را بهترین رئیس جمهور قرن 21 خواند. ایوان مورگن نویسنده یک کتاب میگوید که ریگن از این نوع اختلافات سیاسی و لحن فعلی ناراحت میشد.
او مرد بسیار متواضع، مرد بسیار با شخصیتی بود و لاف زدن برایش طبیعی نبود و این چیزی است که کاملا با قالب فعلی جمهوری خواهان سازگار نیست.
اما تک خطهای بیادماندنی ریگن هنوز هم کار آمده است.
آیا نسبت به 4 سال پیش وضعیت بهتری دارید؟
و این سوال امروز جزء اصلی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری باقی مانده است. 4 شنبه شب نامزدهای ریاست جمهوری تلاش خواهند کرد رای دهندگان را متقاعد کنند که میتوانند حزب جمهوری خواه را به قصر سفید برگردانند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
در صحبت با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، تغییر اقلیم نگرانی عمده برای رهبران عضو گروه جزایر اقیانوس آرام بود. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از ژیلا نوری بشنوید.
جمهور بایدن امسال نشست کشورهای جزایر اقیانوس آرام را با یک عذرخواهی و تایید آغاز کرد. نخست او از لغو سفرش به جزیره پاپوا نیوگینی در ماه می به دلیل بحران سیاسی داخلی عذرخواهی کرد و بعد از به رسمیت شناختن جزایر کوک و جزیره کوچک نایو اظهار خرسندی کرد. بایدن همچنان روی مسئله نگرانی های اقلیم در نشست 18 کشور عضو جزایر اقیانوس آرام تمرکز کرد و برای کمک و ساختار زیربناها وعده کمک مالی داد.
ما به خواسته‌های شما که مطمئن شوید به دلیل بحران اقلیمی نمی‌خواهید حکومت خود یا عضویت ملل متحد را از دست بدهید گوش می‌دهیم.
صدراعظم جزایر کوک در پیشرفت روابط این کشور با یکی از کشورهای قدرتمند جهان وضاحت داد.
در نشست جزایر اقیانوس آرام با ایالات متحده ما فرصت پیشرفت شراکت برای رفاه این کشورها را پیدا کردیم.
اما هیچ کدام از رهبران اسم کسی را در اظهار نظرهای عمومی خود نبردند. تحلیلگران میگویند که افزایش تلاش‌های چین به شمول توافقنامه امنیتی با جزیره سلیمان که رهبران در نشست واشنگتن شرکت نکرد یکی از مسائل بود که ایالات متحده خواست با این کشورها بیشتر در تماس باشد.
هرگاه کشورهای جزایر اقیانوس آرام با مسئله بالا رفتن سطح بر و افزایش طوفان‌های بیشتر روبرو هستند، وضعیت اقلیم یک مسئله است و از کنترل آنان خارج است. این موضوع در رأس بحث‌ها میان کشورهای جزایر اقیانوس آرام با ایالات متحده قرار داشت.
اما افراد ناظر از وضعیت این کشورها میگویند که یک چیزی که یک رهبر کشور ثروتمند جهان وعده کرده نمی‌تواند پول است. این مسئله به کنگرس مربوط است که در وضعیت داغ رویاروی سیاسی روی بودجه گیر ماندن. هرگاه اعضای کنگرس مشکلات خود را الی آخر این ماه حل نکنند، دفاتر حکومتی مسدود می شود.
سال گذشته در نشست جزایر اقیانوس آرام ایالات متحده تعهدات زیاد گرد و نظریات هوشمند و پیشنهادهای خوب داشت. مشکل بزرگ اینجاست وقتی این پیشنهاد به کنگرس رسید همه چیز گیر ماند. به نظرم این یک منزل است و هر نوع تعهد قصر سفید در این مسئله وانچه با آن روبرو می شود نیاز به تایید کنگرس دارد.
این رهبران قرار است در ماه نوامبر بار دیگر بدون رئیس جمهور بایدن برای بحث روی این مسائل در جزیره کوک ملاقات کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
قرار است نشست فرمت مسکو روز جمعه 29 ماه سپتامبر در شهر کازان جمهوری تاتارستان برگزار شود که به گفته زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در آن اشتراک می کند. در رابطه با این که هدف عمده از برگزاری این نشست چیست و در این نشست روی چه موضوعاتی بحث خواهد شد، فوزیه احسان مصاحبه با ضیا بدخش تحلیلگر سیاسی انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
به نظر شما هدف اصلی از برگزاری نشست مسکو چیست؟ با وجود که نشست های قبلی هم چندان نتیجه ملموس نداشته.
کشورهای منطقه نگرانی های بسیار جدی از حاکمیت دو ساله طالبان دارن، از عدم تعهد طالبان مبنی بر برخورد در برابر تروریست های بین المللی که منافع روسیه را در عقب جبهه جنگ در کشورهای قزاقستان یا مشترک الاماراتی تهدید میکنند. به می خاطر است که آقای متقی وزیر خارجه حکومت طالبان اول به مسکو خواسته شده تا در اونجا نگرانی کشورهای منطقه را شریک شود و بعد از فردا در اجلاس فرمت مسکو در پایتخت تاتارستان میره شرکت بکنه.
به نظرتان بدخش صاحب در فرمت مسکو در جلسه روی چه موضوعاتی بحث خواهد شد؟
دو چیز بسیار در آجندا هست. به آنچه که آقای کابلوف مطرح کردن، یک بحث حکومتی فراگیر یا مشارکتی در افغانستان که تمامی جریان‌های سیاسی احزاب و اقوام ساکن در افغانستان باید خودشان را در آینه یک نظام ببینن، حکومتی فراگیر شکل بگیره. و دوم بحث بسیار عمده و اساسی عدم تعهد طالبان در مبارزه با تروریسم و جریان‌هایی که در افغانستان فعال هستند و منافع کشورهای آسیای میانه، روسیه و کشورهای منطقه را تهدید می‌کنند. در فرمت مسکو روی موضوع با طالبان صحبت می‌شود. نگرانی بسیار جدی که کشورهای منطقه دارند با طالبان در میان می‌گذارند تا در دراز مدت به مشکل مواجه نشوند، چون طالبان در یک تفاهمی پنهانی با آمریکا و آمده به قدرت رسیده و چیزهایی از اسرار اون تفاهم‌نامه هنوز پنهان باقی مانده که روسا در این قسمت واقعا نگران هستند.
به نظر شما از این نشست طالبا چی به دست میارن؟
خب برای طالبا فقط یک فعالیت های صفات اجتماعی، گویا یک لابی صفات اجتماعی میشه که اونا به نحوی از آنها بگن که ما رابطه ایمان با دنیا منطقه و خصوصا روسا درست است. یک نوع کوشش به این میکنن که یک دستاورد سیاسی تلقی بکنن و عنوان بکنن، اما برای طالبا از این فرمت چیزی به دست نمی آید جز همون شدت نگرانی که کشورهای منطقه در فرمت مسکو با طالبا مطرح میکنن.
و به نظر شما انتظار مسکو از این نشست و از طالبا چیست مشخصا؟
مسکو در این نشست بسیار واضح و صراحت با طالبا صحبت میکنه و روی نگرانی خود با اونها در میان میگذاره و نگرانی های نه تنها مسکو، کشورهای منطقه و کشورهای مشترک المنافع و که چین، ایران و پاکستان و هند، اینا هم نگرانی های جدی خود مطرح میکنن و با طالبا بسیار به جدیت موضوع را پیگیری میکنن که در صورت ادامه فعالیت جریان های تروریستی منافع کشورهایی که در همجواره هم مرز با افغانستان زندگی میکنن به خطر مواجه هست و باید طالبا متوجه باشن در با تشکیل یک حکومت فراگیر و تضمین بتن که جریان های تروریستی منطقه‌ای در زیر قلمروی حاکمیت طالبا منافع کشورهای منطقه را تهدید نمی کنه و در افغانستان برای ایجاد یک حکومت مسئول که بتانه نیازهای منطقه را برآورده بسازه و تعهدی در برابر منطقه و کشورهای که منافعشان در خطر است در افغانستان متعهد باشه. به خاطر مسکو موضوعات با طالبا بسیار به شدت و جدی مطرح میکنه.
اگر اهمیت نتن طالبا به این گوشزت ها، به این نگرانی های کشورهای منطقه و به خصوص روسیه، اونا گزینه دیگه خواهد داشتن؟ مثلا روسیه گزینه دیگه غیر از گوشزت کردن خواهد داشت؟
طبعا بدون شک اگر روسا نتونن قناعت طالبان را فراهم بکنن و طالبان قناعت هم نمیکنن برای از اینکه نا در مرکب غرور سوار هستن و فکر میکنن که ناتو را شکست دادن در جنگ در افغانستان، احتمالاً بتانن که دقل ازودی ای هم براین، اما مورد قناعت روسا نمی باشه و روسا بدون شک از این ناحیه دیگرانی خود را دارن و طبعا جریان هایی که فعال هستن علیه طالبان کشورهای منطقه به نحوی از آنها باز میتونه که راه بدیل دیگری را حداقل امو آشتی نیمه ای که با طالبان در داد و ستد مراوداتشان دارن تجدید نظر بکنن و تهدیدهایی که علیه حاکمیت طالبان به نحوی از آنها در چارچوب فعالیت های سیاسی فعالیت های نظامی وجود داره شد به نحوی از آنها از آنها حمایت و پشتیبانی صورت بگیره تا طالبان را در داخل افغانستان به چالش بکشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شهر نیویورک امریکا دومین شهر بزرگ ایالات متحده است که مسلمانان اجازه پخش اذان را در آنجا از طریق بلندگوها به دست آوردند. این تصمیم شورای شهری نیویورک و دولت ایالتی مورد استقبال مسلمانان به خصوص افغانهای مقیم نیویورک قرار گرفته است. ظفر بامیانی خبرنگار صدای امریکا از نیویورک در این باره گزارش می‌دهد.
به دنبال توافق شورای شهر نیویورک در ایالات متحده امریکا، مساجد پس از این می توانند اذان‌های پنجگانه را از طریق بلندگوها نشر کنند. این تصمیم شورای شهر و دولت ایالتی نیویورک از سوی مسلمانان به خصوص افغان‌های مقیم این شهر مورد استقبال قرار گرفته است.
آذان نماد اسلام است و زمانی که آذان از مسجد پخش می شود نشان دهنده حضور مسلمانان در آن ساحه است و مسلمانان وقت صدای آذان را می شنوند گرد هم جمع شده و به عبادت الله می پردازند و فرزندان مسلمان که اینجا به دنیا می آیند پس از این آذان را شنیدن می
توانند.
همگی از این حالت خبر شدند و بسیار خوشحال شدند که انشالله بخیر یک روز صدای آذان هم مثل که در افغانستان میشنیدیم، مثل که فامیل ما در ترکیه از در اونجا میشنویدیم، انشالله یک روز از نیویورک هم صدای آذان از مساجد بیرون شود.
افغانهای مقیم نیویورک با خرسندی از این تصمیم شورای شهری و حکومت ایالتی میگویند که این تصمیم بیشتر از پیش روابط جامعه اسلامی را با سایر ادیان و مذاهب تقویت میبخشد.
اینجا در نیویورک خیلی یک روابط و یک مناسبت های خوبه بین همه ادیان و همه مردم اینجا است. اصلا تصور نمیشه که فکر کنی که جامعه اسلامی با جامعه غیر اسلامی یا مردم اهل مسلمان ها هستن از اینا کدام تفاوت خاصی در صحبت و برخورد و اصلا چیزی که ما شنیده بودیم خارج از امریکا یا قبل از آمدن هیچ اصلا حرفایی نبودید.
مسلمانان سایر کشورها که مقیم نیویورک هستن نیز از این تصمیم حکومت استقبال میکنند.
I visited today this mosque to pray over here and I like this culture.
امروز اینجا آمدم تا نماز را با مسلمانان ادا کنم. من این فرهنگ را دوست دارم. باید همه به فرهنگ همدیگر احترام قائل شویم و امیدوارم برای این تصمیم از تمام کسانی که در این زمینه کار کرده اند قدردانی کنیم.
رهبران دینی و ملایمامان مساجد مسلمانان نیز میگویند که اکنون نیویورک به شهر با جامعه چند صدایی مبدل شده است.
بسیار یک رای دعوت خوبی را بر مسلمان ها باز کرده، چون مساجد اکثرا در مناطقی که است در اطرافش دیگه مردم های غیر مسلمان هستند.
پیروان ادیان دیگر نیز با تاکید بر آزادی دینی در امریکا از این تصمیم شورای شهر نیویورک استقبال می کنند.
این کشوری است که ما می توانیم همگی صحبت کنیم و می توانیم نظر خود را درباره همه افراد و ادیان و مذاهب بیان کنیم، مشروط بر این که منجر به ناراحتی دیگران نشود.
در حال حاضر شهر نیویورک پس از شهر مینیاپولیس مرکز ایالت مینسوتا دومین شهر امریکاست که مسلمانان اجازه نشر اذان پنجگانه در روزهای جمعه و مناسبت‌های دینی و اعیاد را دریافت می‌کنند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است.
مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
جلسه استماعی شورای امنیت ملل متحد در حال جاری می شود که گزارش ها حاکی از توقیف چند کارمند اداره اوچا یا اداره هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان توسط طالبان است. در مورد اینکه آیا این نشست های ملل متحد به اتخاذ تصامیم جدی تر این سازمان در برابر تخطی از حقوق بشر و حقوق زنان توسط طالبان منجر خواهد شد، لینا روزبه مصاحبه با ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
این بار اول نیست که رئیسی یوناما در مورد تخطی از حقوق بشر و حقوق زنان توسط حکومت طالبا به اعضای شورای امنیت گزارش خود را ارائه میکنه. به نظر شما آیا این نشست ها به خصوص نشست امروز که در حال صورت میگیره که چند کارمند اوچا هم توسط طالبا توقیف شدن به دستاورد منتهی خواهد شد یا خیر؟
ببینین، ما فکر می است که احتمالاً در این اواخر ملل متحد یک سلسله سیگنال های بسیار سیال بر طالب ها دارن میخواهند داخل کامل شوند و به شکل از اشکال با طالب ها به شکل کار بکنند، خصوصا به خاطر که فکرشانی است که احتمالا یک فاجعه بشری در حال به وقوع پیوستن است به خاطر گشنگی و بسیار چیزهای دیگه که در افغانستان است. و به محضی که امی سیگنال طالب ها گرفتن، مثل معمول ما طالب ها را میشناسیم، یک تکتیک بخصوص برای دیپلماسی دارن. اونا فکر کردن که خب اگر به موقف فعلی که امو وقت داشتن بمانیم، ناچار هستیم در مقابل فشارهایی که از طرف ملل متحد می یک مقدار زیاد از به اصطلاح قدرت و حاکمیت خود از دست بدیم تا به کنار بتانیم بیاییم. بنابراین اونا یکم پیشگیری کردن، دست پیشی کردن و از قبل یک سلسله اقدامات را انجام دادن، به شمول به اصطلاح نگذاشتن خانم‌ها که دیگه مکتب برن و حال هم به اصطلاح توقیف کردن یک داد کارمندا. فکرشانی است که وقت مذاکره به شکل جدی آغاز شود، با پس دوباره رها کردن مکاتب و امی چند تا توقیف در نهایت امرای ملل متحد کنار بیان تعامل با موفقیت بپیونده، ولی هم چیز را از دست ندن.
بله.
امی شیوه کار طالبات در طول بله. بیش از 20 ساله که پیوسته ما اونها رو میشناسیم به این شکل
بله.
پیشگیری بکنه.
خب آقای رحمانی، شما منعکس کننده نظر اکثریت تحلیلگرا هستین که میگن حق زن یا زنا و همچنین مردم افغانستان توسط طالبان گروگان گرفته شدن در بدل کسب مشروعیت. ولی به نظر شما شورای امنیت ملل متحد در حالی که درک میکنه که پروسه امداد رسانی به مردم هم توسط طالبان مختل شده به دلیلی که شما گفتین، چرا یک عملکرد جدی تر در قبال طالبان اتخاذ نمیکنه؟ مثل انفاذ تحریم بر سفر طالبان. طالبان هم اکنون آقای متقی در مسکو است، سفر کرده و قرار است در نشست مسکو شرکت کنه.
خب دلیل اساسیشی است که طالب ها بیش از 30 میلیون انسان در گروه شاد خود دارن و اگر شما بخواین که با طالب ها منعیسی یک فقط یک سازمان سیاسی، یک نیروی سیاسی یا یک گروه عمل بکنین و تمام مردم را در نظر نگیرین، چیزی که احتمال اتفاق مفته، ما یاد ما از دور اول طالب های اتفاق افتاد، مردم افغانستان همی 30 میلیون به شدت به طرف گرسنگی میرن و خصوصا طبقه بسیار زیاد متاثر شونده اطفال هستن که یک مقدار زیادشان تلف میشه. با فکر میکنم دلیل اصلی که ملل متحد و جامعه بین المللی یک مقدار زیاد امرایشان به اصطلاح انعطاف نشتر انعطاف گرفتن این است که طالب ها میدانن، خودشان هم میدانن که مردم در گروشان هست و میگن خب اگر نمیان کمک نمیکنین ما نمیتونیم، بنابراین مردم میمارن. و ملل متحد با دو به اصطلاح ماموریت خود در یک حالت بلا تکلیفی قرار میگیره. یکی از ماموریت های اساسی ملل متحد است که نگذارن فاجعه بشری اتفاق بیفته، دیگرش این است که نگذارن حقوق انسان ها پایمال شود. در اینجا در مقابل طالب ها ناچار هستند در بین نزید پا یک معادل پیدا بکنند و اگر ما هم در جایشان باشیم احتمال حس میکنیم که در مقابل زندگی انسان ها و کودکان ناچار هستید امرای حقوق انسان ها تا حد کنار بین.
بله.
حداقل میشه که پسانتری را به دست بیاریم ولی انسان از بین رفت دیگه به دست نمید.
برنامه های دری و پشتوی ما همینجا و پایان میرسد. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی خواهید بود. تا هفته که دوباره در خدمت قرار میگیریم شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.